أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که جناب شیخ در مورد بحث از مجاز وقتی بحث خودشون رو آغاز میکنند، در مراحلی بحث را پی میگیرند. مرحله یکش سور 12 گانه عقد مجاز بود که خوندیم. گفتیم که یا واقع بر مال الغیره یا واقع بر عوض مال الغیره. تأکیدم کردیم، شیخ هم نمیدونم میرسیم امروز آخر درسمون، اگر نه که امروز چهارشنبه شنبه میرسیم قطعا، ولی این شما امید دارم امروز هم برسیم. تأکید میکنن که میگن وقتی من گفتم عوض مال الغیر، مرادم واقعا عوض مستقیم نیست، عوض مال الغیر یا عوض مال الغیر، کمان که تو مثال هامونم ما به طور روشن بیان کردیم. در مرحله دوم ایشان آمدند و 8 مثال زدند که در این 8 مثال همه اون سور 12 گانه موجود بود. جهتی هم که 12 تا صورت بود، 8 تا مثال کافی بود، اون جا به جایی بود که توی مثال ها من تنبه دادم خدمت دوستان که مثلا مثال 4 میرفت جای مثال 2، من میتونست بنشینه و به خود مثال 4 نگاه بشه، میرفت جای مثال 2 میشست و به مثال 2 موقع نگاه میشد. اینا رو وقتی دیروز دیگه تبیین کردیم که لذا 8 مثال بود ولی جای 12 تا صورت رو میگرفت. خب حالا قرار اجازه صورت بگیره، قصه مرحله سوم اینه. حالا قراره که اجازه صورت بگیره. اجازه هم از حیث ثبوتی ممکنه هر جایی از این مثال ها قرار بگیره. ما 8 مثال گفتیم، طرف آمد عبدش و فروخ به اسبی، اسب و فروخ به رقیفی، رقیف و فروخ به اصلی، اصل و فروخ به جاریه، مثلا مثالاشو یه بار دیگه امروز مجبوریم بنویسیم. خب بعد طرف مقابلم آمد، مثلا فرض کنید حالا اون درهمه رو گرفت رفت برای خودش مثلا یه دونه جاریه خرید. اجازه مالک هر جایی از اینها ممکنه واقع بشه. ممکنه تو مثال 7 اجازه بیاد، ممکنه مثلا فرض کنید 20 تا معامله صورت گرفته 18 رو اجازه بده، 18 رو نه 15 رو اجازه بده، 15 رو نه 10 رو اجازه بده، 10 رو نه 2 رو اجازه بده، 2 رو نه اولی رو اجازه بده، 20 رو اجازه بده. اجازه ممکنه هر جایی قرار بگیره دیگه. من مالک من میگم من اینو قبولش دارم. خب حالا سوال اساسی این است که اگر مالک هر جا انگشتشو گذاشت که تایید بکنه، این به چه معناست؟ به معنای اینه که کدوم یک از دیگر از عقدها تصحیح میشه. خیلی بحث مهمیه. یعنی یه دفعه دعوا شده، 10 سال گذشته، 5000 معامله صورت گرفته. حالا یکی دست میزنه میگه من از سال مثلا فرض کنید 5-4 قبول دارم معاملاتو. خب اینجا قاضی باید بتونه حکم بکنه که پس کدوم یک از این معاملات درسته، کدوم یک از این معاملات دیگه باطله، کدوم یک از این معاملات دوباره باید بریم سراغ اون کسی که عقد انجام داده دوباره ازش اجازه شو هم اخذ بکنیم. لذا این یک بحثی است که مهمه، باید مبناش یاد بگیریم. مبناش که یاد گرفتیم، مبناش رو که یاد گرفتیم دیگه کاری نداره تطبیقش بر موارد 5000 گانه یا 3000 گانه. من یک بار دیگه به طور سریع مثال ها رو میزنم، بعد دیگه متن رو از خارج توضیح نمیدم، از روی متن میخونیم. یک سری نکاتی داره، من همونجا که دارم میخونم توضیح میدم. به نظرم رسید اینطوری راحت تر میریم جلو، یعنی فهمش نزدیک تر میشه. مثال ها رو دقت کنید، یه بار سریع مثال ها رو بزنیم که مثال هامون چی بود، چون تو متن جناب شیخ همش به همین مثال ها تنبه بدن. مثال اول این بود، بایع فضولی عبد در مقابل اصل. مثال دوم، امر، یعنی نفر دوم بحث ما، خب معاملش چی بود؟ همون عبد معامله کرد در مقابل کتاب، به کی؟ به یه شخص ثالثی. مثال سوم، این شخص ثالث الان مالک عبد شده دیگه، عبد را در مقابل چی؟ در مقابل دینار میفروشه، به کی؟ به شخص چهارم. خب بعد از چهار پای عوض مال الغیر وسط میاد، دوباره همون بایع فضولی، این بار اسب را میفروشه در مقابل یک درهم، به کی میفروشه؟ به یک شخص پنجمی. خب مورد پنج، این شخص ثالثه که الان دینار گرفته بود دیگه، شخص ثالث عبد فروخته بود دینار گرفته بود، این دینار خودش را میده در مقابل یک جاریه. خب از حالا از هر کس مهم نیست دیگه، این از کی گرفته، این دیگه باش کاری نداریم، یا از خب بعد شیش فضولی، دوباره ببینید بایه فضولی پاش پیدا شد، فضولی الان چی دستشه؟ درهمه، این درهم را میده از شخص شیشم، چی میگیره؟ یه قرص نان از شخص ششم. حالا اگر اینا رو شخص ششم اینو حساب کردیم میشه شخص هفتم، حالا اینش مهم نیست. هفتم، دوباره شخص ششم که الان چی دستشه؟ شخص ششم درهم دستشه، فضولی درهمو داده نانو گرفته، شخص ششم الان درهم دستشه، شخص ششم درهم را میدهد از یک شخص هفتم، یک همار میخره از شخص هفتم. حالا فضولی دوباره پای فضولی وسطه، فضولی چی الان دستشه؟ درهمو داده نون گرفته، نون دستشه، نان رو میده در مقابل عسل. خب این هشت مثال. حالا ببینیم اجازه که روی هر کدوم از اینها واقع می شود این چه حکمی داره. ببینید عبارتتون رو، اما اجازه الواقع علی مال المالک، اما اون اجازه‌ای که واقع شود، اجازه کنی عقدی را که اون عقد واقع شده است بر مال مالک، یعنی اجازه کند عبد به کتاب را، عبد به کتاب را، دقت کنید دونه دونه. بعد آخر بحث امروز که تمام میشه اینا، شیخ یه ضابطه کلی هم به دست ما میده، ولی الان ضابطه جزئی جزئی مورد به مورد باید تبیین میکنه برای ما، خیلی هم خوبه قشنگ یاد میگیریم. میگه ببینید، اگر عقدی که واقع بود بر مال مالک، یعنی عبد به کتاب را، اینو شماره دو را مجیز اجازه بده، یعنی اون زیدی که مال مالش بود عبد مالش بود، بیاد اینو اجازه بده بگه من آقا این عبد دو، این معامله دومی رو قبول دارم، خب فهیه ملزمتون لهو ولی ما بعده علا ما وقع علا موردهی اعنی العبد به دینار، این ملزم هست به همین و بر اونی که بر همین مورد عبد واقع شده که عبد به دینار باشد. یعنی شما وقتی که خیلی واضحه مطلب، وقتی که زید میاد این عبد رو، این معامله رو قبول میکنه، این موجب میشود که معامله بعدیش هم که عبد به دینار باشه تصحیح بشه، بلکه معامله دینار به درهم هم تصحیح بشه، دینار به جاریه هم تصحیح بشه. این معاملاتی که منوط به اینه. اما احسن، اما اگر زید ما که صاحب اصلی عبد بود این معامله رو قبول میکنه، این به چه معناست؟ به این معناست که این معامله رو قبول نکرده دیگه. پس معامله عبد به اصل را قبول نکرده، این یعنی باطل میشه. این معامله که باطل شد، هر جا دیگه پای اسب یا درهم، درهم نان، نان اصل، اینا این وسط هست، یا دوباره درهم، اینا این وسط هست، شون معامله اولی باطل میشه، تمام معاملاتی هم که منوط به اون هست همش باطل میشه. چون من مالک که زید باشم، عبد را شما فضولی رفته خرید فروش کردی، من معامله اولیه را قبولش ندارم، میگم عبد اسبش خوب نبود، ولی عبد به کتاب، عبد هم مالک من بود، انگار یه بیع فضولی جدیدی رخ داد، عبد به کتاب، من اینو قبول کردم. پس عبدای معاملاتی که مربوط به همینه، اینو بعدیش حالا ما یه دونه اضافه هم کردیم گفتیم اینم هست، مهم نیست، اینو این تو که عبارت شیخ حل بشه، اینو این قشنگ حل میشه دیگه، معامله ملزم است. رضا شیخ میگه که ملزمتون له و لما بعده مما وقع على مورده، مورده یعنی همون مال مالک، همون عبد، یعنی خب اون چیزی که بعد واقع شده چیه؟ قصد میکنم عبد به دینار را، معامله را که ما اینم اضافه کردیم، دینار به جاریه را هم ملزمه هست. بناهن علت کشف، بنابر قول به کشف. حالا بریم به بنابر نقل، خوب دقت کنید. بنابر کشف یعنی چی؟ یعنی من وقتی که، خوب دقت کنید، وقتی که من مالک زید، وقتی که این معامله رو اجازه میدم، از الان که اجازه میدم یعنی از همون اولی که این عقد صورت گرفته بود، این مال رسیده بود به شخص ثالث، لذا شخص ثالث هم که عبد رو فروخته، مال خودش رو فروخته، دینار هم گرفته، شخص چهارم هم واقعا دینار رو درست بوده، دینار رو که گرفته، دینار رو از مال شخص چهارم گرفته. همینطور حالا مثالی که من اضافه کردم، دینار رو هم که جاریه میده، این دینار هم در واقع مال خودش بوده. خب بنابراین این معامله بنابر کشف خیلی روشنه. اما بریم سراغ نقل. نقل چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید، وقتی من مالک اصلی که زید باشه اجازه دادم این معامله رو، تازه از همین الان قراره که امر چی بشه؟ صاحب کتاب بشه. خب پس از همین الان این معامله درست شد، دلیل نداره که معامله بعدی درست بشه، معامله بعدی هم باز متوقف، حالا بعد دوباره امر باید اجازه بده. امر چرا شد؟ امر الان مالک شد. یک عالمه بحث کردیم گذشته از این، یک طرفی مالک نبود، عقد انجام داد، بعدن معلوم شد که بعدن مالک شد، ما ثابت کردیم که احتیاج به اجازه داره. لذا توی این بحث ما امر یه دفعه الان با خودش فکر میکنه، میگه ای من همین الان مالک شدم، پس اون معامله قبلیه اونم معلق به اجازه امره. حالا چرا؟ چون من وقتی به عنوان زید معامله دو رو اجازه دادم که امر عبد را بدهد کتاب را بگیرد، الان عبد همین الان مالک کتاب شد. وقتی همین الان مالک کتاب شد، یعنی شخص ثالث همین الان مالک عبد شد. حالا این شخص ثالث که عبدو میخواسته بفروشه، از قبل معلومه هنوز درست نبوده، هنوز معلقه، باید بریم از شخص ثالث اجازهشو کسب بکنیم. حالا ما یه سوالی از شما میپرسیم، مبنامون چی بود؟ میگفتیم اگر آیا مجیز لازم است در زمان عقد مالک باشد یا نه، بحثی بود که گذشت. میگفتیم ما یا شیخ انصاری میگفتیم نه لازم نیست، مجیز همون مالک زمان عقد باشه، نه لازم نیست، لذا ما میگیم درست میشه. اما اگر کسی گفت نه مجیز باید در زمان عقد مالک باشد، خیلی خوب، حالا این شخص ثالث وقتی که این عقد رو خونده که مالک نبوده، پس نمیتونه اجازه بده، پس معاملش باطل میشه. پس بنابر کشف تا من زید معامله دوم را که امر عبد را به کتاب فروخت اجازه دادم، معامله قبلی فسخ شد، چون یعنی اینو که اجازه دادم اینو قبلی ها رو اجازه ندادم. تا این اتفاق افتاد نشون میده که تمام عقدهایی که مترتب بر عبد و دینار و اینا بوده همش درسته. چرا؟ چون من تا اجازه دادم معلوم شد امر از همون موقع مالک بود، از همون موقع هم که مالک بود پس معلوم میشد که شخص ثالث هم از همون موقع مالک بود، شخص ثالث هم که به شخص چهارم فروخت معلوم میشه از همون موقع مالک بود. خب اینجا ممکنه بگیم احتیاج به اجازه داره، چون اینا مال خودشون رو نفروخته بودن، الان که فهمیدن مال تازه مال خودشون بوده اجازه باید اینا هم بدن. خب حالا اینا مهم نیست. اما اگر بنابر نقل، وقتی هم گفتیم نه نقل یعنی تازه از همین الان، خب پس شخص ثالث تازه از همین الان مالک شده است نسبت به عبد. اون معامله که اون موقع فروخته فضولی بوده. حالا کی باید اجازه بده؟ خودش باید اجازه بده. خودش هم طبق مبنامون ما گفتیم میتونه، مجیز میتونه مالک نباشه، در زمان اجازه مجیز باشه، مالک باشه اجازه بده. اما طبق اون مبنا که میگفتش که نه، باید مجیز در زمان عقد مالک باشن، لذا این اصلا این معامله قابل تصحیح نمیشه. ببینید، اما بنا ان علا نقل فیبنا این مسئله ما علا ما تقدم من اعتبار ملک المجیز هین العقد و عدم اعتبار ملک مجیز هین العقد وهیه. خب این همون قسمتی میخواد بگه که در همین زمینه این یبنا بعدن توضیحی جناب شیخ خواهد داد. اما وهیه فسخون، یعنی میگه همین اینجا رو میخواد بگه، این نکته که من گفتم، میگه وقتی که میاد دو رو اجازه میده، این اجازه نسبت به دو وهیه یعنی اجازه نسبت به دو فسخون به نسبت الی ما قبله، فسخ است نسبت به شماره یک، مما ورد علی مورده، مورد قبلی که بر مورد خود عبد واقع شده، این همون شماره یک ما، یعنی بیع عبد به فرس به نسبت الی المجیز، بین عبد به فرس به نسبت به مجیز، مجیز معامله رو باطل اعلام میکنه. چرا؟ خیلی روشنه. وقتی من مجیز، من زیدی که مالک بودم، میام میگم من عقد دومی رو قبول دارم، این اولیه رو قبول ندارم. وقتی گفتم اینو قبول دارم یعنی قبلیه رو قبول، وقت قبلیه میشه باطل دیگه. اما به نسبت الی من ملک بل اجازه و هو المشتری بل کتاب، اما به نسبت به شخص ثالث بدبخت که مالک عبد شد به واسطه اجازه، من زید آمدم و اجازه دادم، پس بنابر نقل شخص ثالث چی شد؟ مالک به وسیله اجازه شد، به وسیله اجازه زید این شخص سالک الان مالک شد، ملکه به واسطه اجازه. فقابلیت و حول الاجازه مبنیتون علی مسئلت اشتراط ملک المجیز هین العقد. حالا آیا این شخص سالک بنابر نقل تازه از همین الان مالک شده؟ این صحت معاملات بعدیش که آیا میتونسته این معاملات رو انجام بده یا نه، منوط به اینه که ما بگیم الان میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده. شیخ انصاری میگه الان میتونه اجازه بده، چون مجیز لازم نیست در همون زمان عقد مالک باشه، لذا میتونه اجازه بده، لذا شخص ثالث از همین الان مالک میشه. این معامله بعدیش خب معلقه، معلومش معلقه بر نظر خودشه، اگر همین الان اجازه داد این معامله بعدی هم درست میشه و الا فلا. این تمام مطالب نسبت به مرحله سوم بحث ما. مرحله سوم بحث ما در جایی بود که بیایم بررسی کنیم اجازه اگر بر خود بر عقود مترتب بر خود مال الغیر باشه، که اونجایی که عقد وسط باشه، سه تا بود گفتیم که حکمش چجوریه. حالا من غیر متن شیخی سوالی بپرسم، برای که ببینید، فکر نکنید خیلی چیز عجیب غریبیه، اگر من زید مالک بیام این معامله اولیه رو قبول کنم، عبد نسبت به اسب میشه درست، اگر بنابر قول به کشف همش درست میشه، بنابر قول به کشف، ولی بنابر قول به نقل بازم مشکله. بنابر قول به نقل یعنی همین الان اینجا به جا شد، درسته؟ خب حالا این بریم سراغ امر. امر الان مالک چی شد؟ مالک عبد شده. تازه همین الان مالک شده. پس این معامله که عبد رو به کتاب فروخته چجوری؟ نیاز به اجازه کی داره؟ کسی که صاحبش، حالا خودشه یا خودش نیست، اون قبلیه، اون مالکی خب اجازه داده. پس ما اجازه که داد الان این مالک شد، الان مجیزه، الان کسیست که در حقیقت خودش باید اجازه بده. اگر گفتیم مجیز لازم نیست در همون زمان عقد مالک باشه، این میتونه اجازه بده، همینطور در مورد بقیه. ولی اگر گفتیم نه ما نقلی هستیم و مجیز هم حال العقد باید مالک باشه، این مشکل میشه، بازم نمیتونه معامله ای رو تصحیح بکنه بنابر نقل. خب ولی بنابر کشف مشکله نیست، چون بنابر کشف کشف میشه از همون اولی که این داری معامله رو انجام میده در حقیقت مالک بوده. کشف میگه تو خودت خبر نداشتی، مالک بودی، لذا مجیز و مالک میشن یکی، هم زمان عقد هم مجیز مالک بوده است ولی خودش خبر نداشته. خب این در مورد عقدی که واقع هست بر مال مالک، بر مال، بر خود مال الغیر، این سه تا. ولی ببینید تو مثال ها دیگه عبد دیگه نیست، عبد رفت خونه شخص چهارم، شخص چهارم عبد و برداشته، الان داره ازش کار میکشه دیگه، اون وسط یه اسب و کتاب و دینار شروع کردن به معامله شدن، عبد عبد خوبی بوده دیگه معامله نشده مونده. اما هازا حال العقود السابقه و لاحقه علا موردهی. موردهی یعنی چی جناب شیخ؟ میگی یعنی مال الغیر، مال المجیز دیگه. این مطالبی که ما گفتیم در مورد عقودی هست که واقع شده است، چه سابق چه لاحقه بر مورد، همه اینا وسط و اول و آخر همش تبیین شد. گفتیم چجوری. و اما العقود الواقعه علا عوض مال المجیز. اما بریم سراغ عقودی که واقع هست بر عوض، عوض یا عوض عوض یا عوض عوض عوض، ببینیم اونا چجوری میشه. یک نکته جالب اینجا هست که خیلی جالب میکنه قصه رو، حالا وقتی رسیدیم میگم. فسابقتو علا هاد العقد، این هاز العقد رو معنا میکنه. هاز العقد یعنی بیع فرس به درهم، بیع فرس به درهم. شماره چهار رو ببینید، فرض بفرمایید، من باید صورت مسئله رو بگم قشنگه. فرض بفرمایید من زید وارد شدم، به من گفتن بیچاره نبودی ببین چه اتفاقاتی افتاد، این صورته که برای شما آوردن، یه عبد داشتی الان 8 معامله روبروته. من نگاه میکنم میگم که من این معامله 4 قبول دارم، اسب به درهم خیلی خوبه، خیلی میارزه. شیخ میگه اگر اینو قبول کنه یعنی قبلی ها و بعدی ها رو همه رو قبول کرده، دیگه نقلم نمیگه، بنابر کشف دیگه. چرا؟ چون شما وقتی که اسبو قبول کردی تو چه کاره بودی که اسبو قبول کردی؟ اسب مال تو نبود. پس معلوم میشه اون معامله ای که توش اسب مال تو شد و قبول داشتی که حالا عوض مال خودت رو مال خودت میدانی. اگر من معامله قبلی رو قبول نداشتم اسب رو مال خودم نمیدانستم. مثل این که با 100 میلیون من بره یه پرشیا بخره، با پرشیا 40 میلیونه، من اگه قبول نداشته باشم بیام بگم آقا این پرشیای منو برده ببر مثلا فلانجا بفروش برام پولشو بیار، خب بس معلوم میشه پرشیا رو مال خودم میدونم. اینم همینه، اسب وقتی شما آمدی گفتی که من معامله این معامله رو قبول دارم، اسب چی چیه؟ شما اصلا مال خودت دانستی که داری اجازه میدی دیگه، بنابراین اون معامله‌ای که در اون معامله اصل مال تو شد را قبول داری، که عبارت باشد از معامله‌ای که عبد داده اصل رو گرفته. بنابراین این معامله رو که قبول کردی همه معاملات دیگه چی میشه؟ درست میشه. ببینید اون یتوقف لزومها تا و هو الفرس را بذارید تو پرانتز حذفش کنید، چون تکراره و در نسخه ف که نسخه در واقع متبع ما هست حذفم شده چون تکرار داره توش. ببینید یه میگه یتوقف لزوم و علی اجازت ما عوض و حبال فرست، این که چیزی ربطی نداره. بعد میگه اما عقودی که واقع است بر عوض مال مجیز فسابقه علی هذا العقد و لاحقه له، یعنی بیع دینار به جاریه تلزم به لزوم هذا العقد. بیع دینار به جاریه رو ببین این درست میشه، چون وقتی که شما اسب را قبول کردی مال توه، یعنی قبول داشتی که اسب با عبد جا به جا بشه، عبد با کتاب جا به جا بشه، عبد با دینار جا به جا بشه، اسب با درهم جا به جا بشه، دینار با جاریه جا به جا بشه، اینا رو قبول داری. میگه هم سابقه هم لاحقه درست میشه. خب اینم از این. پس اگر مجیز شماره 4 را اجازه داد، خب خیلی قشنگه، خیلی جالب میشه. اما بریم سراغ بیع درهم به رقیف، درهم به قرصنه، شماره 6. اگر مجیز وارد شد گفتن آقا کجایی؟ میگم بابا کجا؟ میگه یه عبد داشتی؟ میگفتم، میگم بله. میگن الان 8 معامله پیش روته، نگاه کن. نگاه میکنه میگه من این معامله رو قبول دارم 6. فضولی درهم را در مقابل نان داد، درهم رو داد نان رو گرفت. اما اجازت العقد علی العوض، بالای عوض بنویس عوض العوض، مراد عوض العوضه، ولی خب بر عوض و عوض هم عوض گفته میشه دیگه. خب بعد خود شیخ میگه یعنی معامله شماره 6 درهم به رقیف. خب میگه فهیه ملزمتون للعقود سابقت علی سوا اون وقعت علا نفس مال المالک، یعنی بیع عبد به فرس شماره 1 یا علا عوضهی و هو فرس به درهم شماره 4 وللعقود لاحقت له اذا وقعت علی المعوض و هو بیع الدرهم بالحمار. میگه که و بر عقود لاحقه بیع در واقع درهم به حمار. 7 این نگاه کنید، دقت بفرمایید تا من معامله رو بگم چی میشه. من آمده ام شماره 6 را اجازه کرده ام، شماره 6 درهم از کجا مال من اومده؟ من آقا وقتی از خونه رفتم بیرون یه دونه عبد داشتم، الان در خونه رو باز کردم اومدم انگشتم گذاشتم گفتم من این معامله ششمی رو ششمی ما قبول دارم، درهمو به چه مناسبت من قبول دارم؟ پس وقتی درهمو قبول دارم یعنی معامله درهم به اسب رو قبول دارم. درهم به اسب و اسب من نداشتم، من بابا میرفتم خونه یه دونه عبد داشتم، پس برای چی؟ پس معلوم میشه معامله عبد به اسب رو قبول دارم. لذا دقیقا مثال شیخو نگاه کنید همینه، میگه وقتی شیشو قبول میکنه یعنی یکو قبول داره، یعنی 4 قبول داره. خب حالا که من معامله درهم به نان رو قبول کردم، پس قبلی ها درست میشه، پس این درهمه در واقع آمد در نزد شخص ششم، من اینی که شخص ششم مالک درهم بشه رو هم قبول کردم، پس شخص ششم میتونه بره درهم رو با حمار جا به جا کنه، لاحقه رو هم قبول دارم. حالا ببینیم شخص فضولی که نانو گرفت و اثر، این چی؟ این معاملش درسته یا نه؟ آیا من این که درهم به نان را قبول کردم نان به عسل رو هم قبول دارم یا نه؟ دقت کنید، من دارم میگم معامله خودم رو دوست دارم قبول کردم، من یه دونه عبد داشتم، یعنی این معاملاتی که مربوط به اجازه من بوده، به قبل قبول دارم. وقتی هم که میگم درهم و نان و معاملش رو قبول دارم، یعنی درهم را بدهم نان را بگیرم قبول دارم، درهم را بدهم قبول دارم، یعنی شخص ششم مالک واقعی درهم از دیدگاه من هست. ولی من خودم صاحب نان شدم، فضولی چه کاره بوده که رفته نان و عسل جابجا کرده؟ پس این معامله هشتم تصحیح نمیشه، بازم منوط به اجازه است. پس اگر من آمدم معامله ششم رو قبول کردم، همه درست میشه تقریبا. این معامله هشتمی درست نمیشه. چرا؟ چون وقتی من گفتم من معامله شش را قبول دارم، یعنی من قبول دارم که درهم از جیب من برود. بعد سوال شد درهم از کجا آوردی؟ گفتم از اسبم. پس اسبو قبول داری؟ اسب کجا آوردی؟ از عبد. پس اونم قبول داری. خب پس قبول کردم درهم را بدهم نان را بگیرم. خب فضولی بی خود کرده رفته نان منو فروخته. پس اجازه نسبت به 6 مساوی نیست با اجازه نسبت به 8. حالا دوباره باید بررسی کنم ببینم معامله فضول شماره 8 رو هم قبول دارم یا قبول ندارم. میتونم قبول داشته باشم، میتونم قبول نداشته باشم. میگه عمل واقع علی هذا البدل المجاز، این بدل المجاز را بزن به قرص نان. اما اون معامله‌ای که واقع شد بر قرص نان، البدل المجاز بالاش بنویس قرص نان، معامله‌ای که واقع شد بر قرص نان یعنی بیع رقیف به عسل، شماره 8 بخوای بنویس مثال، حکمها حکم العقود الواقع علی المعوض ابتداءا، این حکمش حکم عقد واقع بر معوض است ابتداءا، یعنی از اوله. سرش هم همین بود که من گفتم، خیلی روشنه صورت مسئله درک بشه، حکمش خیلی روشنه. لذا من با خودم گفتم ما از بیرون نار بخوان هی توضیح بدیم خیلی دشوار میشد تفهیمش، ولی وقتی مثالا یه بار دیگه نوشته شد، اون موقع ما دونه دونه شیخ هم همین کار کرده بود دیگه، دونه 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 اومده بود نار گفته بود این معامله رو ببینید. خب معامله رو نشون دادیم، گفتیم این معامله رو ببینید خیلی روشنه. وقتی که مثلا من زیدی که یه دونه عبد داشتم، به قدر روشنه من میخوام یه بار دیگه بگم، چون خیلی قصه، هر کسی کوچکترین تصور نسبت به فضولی داشته باشه میتونه اینو بفهمه چقدر راحته. حالا باید یه تصور کنه، من فضولی یه دونه عبد داشتم، این از خونه رفتم بیرون، برگشتم دیدم ای بابا عبدی در کار نیست، به جاش یک لیست دادگاه اومده، اون کسی که مال من گرفته بود برده بود و گرفته، یک لیست هشتایی جلوی من گذاشته، گفته عبد شما که رفت این هشتا بیعه، شما هیچ کدومشو قبول نداری، ما عبدو در خدمت شما، اینجا عبد شما رو ما گرفتیم آماده است، عبدو پس بدیم، اگرم قبول داری بفرمایید کدومشو قبول داری که ما چیکار. اونه که بیع فضولی رو صحیح نمیدونه که خیلی خیالش راحته، میگه اصلا حق اجازه وجود نداره، بی خود کرده اصلا فضولی، عبدو بده، حالا اگه خواستی به هر کدوم بفروشی از خود از اول بفروش خودت، عقد فضولی باطل، خیالشون از همه این مباحث راحت. اما ما که عقد فضولی رو تصدیق کردیم و اجازه رو گفتیم کافیه، خب میگیم چه اتفاقی افتاد؟ میگیم فرض بفرمایید من زید آمدم عقد 6 را اجازه کردم، گفتم من این معامله رو دوستش دارم، قشنگه، من اینو خوشم، من اینو قبول دارم. خب بعد قاضی میگه شما که درهم نداشتی، عبد داشتی. پس معلوم میشه وقتی میگی من درهم به نانو قبول دارم، اسب به درهمو قبول داری. بعد دوباره قاضی میگه تو که اسب نداشتی، تو عبد داشتی. پس معلوم میشه وقتی میگی اسب من قبول دارم، یعنی عبد به اسب را قبول داشته ای. پس معلوم میشه این معاملات هم درسته. 6 و 4 و 1. خب بعد حالا من اضافه بکنم، وقتی شماره یه اینو قبول داشته، یعنی عبد به اسب را، یعنی قبول داری که عبد بره برسه به امر. پس عبد به کتاب هم مورد تایید توه، کتاب دوباره عبد هم شخص ثالثه، عبدو گرفت ببره به دینا، اونم مورد تایید توه. فقط اونجاها چون مالک عوض میشه، بی احتیاج به اجازه اون مالک جدیده هم هست. بعد اون موقع این بحث مطرح میشد که این اجازه مالک جدیده، آیا مالک جدید میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده؟ شیخ خوب میتونه، اون هیچ بکنم. خب حالا جناب فوزو، جناب آقای مالک، جناب آقای زید، منی که اجازه دادی وقتی این معامله را قبول داری، این قبول داری درهم از جیب تو خارج شده رسیده به شخصه، پس شخص ششم درهم خودش رفته باشه حمار خریده، اینم باید مورد تایید شما باشه. من میگم بله هست. بعد میگن که خب حالا هشتمی چی؟ میگم بی فضولی، بی خود رفتن اون خریده، بی خود رفت اصل خریده، چون من وقتی معامله شیشو قبول دارم، یعنی قبول دارم درهم از جیب من خارج بشه، من نان به جیب من بیاد، نه که نان به جیب فضولی بره، فضولی بره دوباره معامله انجام بده، بازم یه فضولی اضافه کرده. خب اینم از این مطلب. حالا شیخ میفرماید که سر مطلب رو میخواد برای شما بگم. سر مطلب اینه و ملخص و ما ذکرنا انهو لو تر، این دوتا بعد کنارش دوتا جمله بنویسید عبارت خیلی روشن میشه. و ملخص و ما ذکرنا انهو لو ترتبت عقود متعددتون مترتبتون علا مال المجیز، اگر اتفاق بیفتد و بر همدیگه مترتب بشود عقود مترتبه بر مال مجیز، این همین مثال ما، عقودی که بغل هم پشت سر هم، یه دفعه من یه عقد داشتم رفتم اومدم دیدم هشت معامله صورت گرفته، فإن وقعت من اشخاص متعدده، اگر از اشخاص متعدده واقع شود، خب اینجا یه دونه شماره میذاریم یه کنار کتابت که خیلی هم بزرگ جا گذاشتن در این که بغلش بنویسی تو چاپای ما، مینویسی مثل عقودی که بر خود مال مالک اصلی واقع میگردد، مثل عقودی که بر خود مال مالک اصلی واقع میگردد، مثل عقودی که بر خود مال مالک اصلی واقع میگردد، تو پرانتز عبد دست به دست میشود. خب ببینید این میگه اگر این عقود دست به دست بشه، یعنی یک نفر در کار نیست، شخص اول بعد میشه شخص دوم، بعد میشه شخص سوم، بعد میشه شخص چهارم، بعد میشه شخص پنجم، بعد میشه شخص ششم، معاملاتی که یک نفر توش نیست، همینطور دست به دست میشه مال. الان تو مثال ما نگاه کنید، با یه فضولی عبد داد به اسب، امر عبد داد به کتاب، شخص ثالث عبد داد به دینار، میبینی اینا هیچ نفر مشترکی توشون نیست، همینطور بایع داره عوض میشه. خب میگه حالا اگر این عقود واقع شوند بر اشخاص متعدده، کان اجازت و وسط منها فسخن لما قبله و اجازتن لما بعده، علل کشف میگه اگر اجازه وسطش رو اجازه بکنی، این فسخ نسبت به قبلشه، اجازه نسبت به بعدشه. تو مثال تطبیق میکنم، روشنتر از این مطلب وجود نداره. میگه اگر معامله اومد بایع فضولی عبد فروخ به اسب، کی مالک اسب شد؟ کی مالک عبد شد؟ امر. خب امر ما عبد رو فروخ به کتاب، کی مالک عبد شد؟ شخص ثالث. شخص ثالث عبد و فروخ به دینار. خب تو تمام اینا مالک حقیقی عبد کیه؟ مالک اصلی، من زید، من خونه رفتم بیرون اینا شروع کردم با معامله، تو تمام این معاملات که عبد وجود داره مالک اصلی کیه؟ منم، من بدبختم. خب حالا وارد شدم، اگر گفتم آقا من این معامله دومی رو قبول دارم، شیخ میگه اگر وسطی را اجازه دهد، یعنی معامله دوم من بگم اینو قبول دارم، چه اتفاقی میفته اگر وسطی رو قبول داشته باشم؟ اتفاقی میفته یعنی من عبدم دیگه، این به نسبت به من انگار سه تا معامله فضولی جدا جدا انجام شده، به نسبت به من انگار سه تا معامله فضولی جدا جدا انجام شده، یه آدم فضولی رفته عبد منو به اسب فروخته، یه آدم فضولی دیگه که امر باشه رفته عبد منو به کتاب فروخته، یه آدم فضولی دیگه که شخص ثالث باشه رفته عبد منو به دینار فروخته. خب من اگر هر کدوم اینا رو قبول کنم، اگر این دومی رو قبول کنم، یعنی قبلیشو قبول ندارم، من قبول دارم عبد بره به کتاب. خب عبد که بره به کتاب یعنی معامله‌ای که توش کتاب باشه من قبول دارم، معامله‌ای که عبدم توش باشه من قبول دارم. عبد از جیب من خارج شده رفته به جیب شخص ثالث، پس اگر شخص ثالث که عبد مالشه رفته فروخته منم قبول دارم دیگه، چون عبد من قبول کردم از ملک من خارج شده رفته به ملک امر بدبخت وارد شده. خب پس دیگه معامله کتاب که دست خودمه، چه اجازه ای؟ آفر مثل هشتم میشه، ولی نیست تو مثالای ما وجود نداره، دست من موند کتابه. کتاب دیگه نیست تو مثالای ما، اگر بود رد نمیشد، باز محتاج به اجازه میشد، چون اگر من اینو قبول دارم دلیل نمیشه معاملات دیگر قبول نداشته باشم. خب پس اگر نفرات دست به دست شه، من اگر یک معامله را اجازه میکنم قبلیشو قبول ندارم بعدیشو قبول دارم، ولی و ان وقعت من شخص واحد، بالای شخص واحدی علامت بذاری بغلش می‌نویسی مثل عقودی که بر عوض مال مالک انجام می‌گرفت، مثل عقودی که بر عوض مال مالک انجام می‌گرفت و فضولی در همه آنها حاضر بود، و فضولی در همه آنها حاضر بود. خب دقت کنید کدوم مثالا رو میگیم. حالا شیخ عبارتش هم بخونیم که دیگه برنگره. میگه اگر واقع شوند عقود از یک شخص واحد امر برعکس میشه، یعنی شما اگر وسطی رو اجازه بدی قبلش هم درست میشه. ببین بیایم سراغ معاملاتی که طرف فضولی توشه. شماره 1، شماره 4، شماره 6، شماره 8. من اگر آمدم شماره 4 را اجازه دادم، ناش شماره 4 را اجازه دادم اسب به درهم، معلوم می شود که من معامله قبلیشونم که اسب به اسب بود و قبول داشتم، ولی دلیل نمیشه که من معامله بعدی رو قبول داشته باشم. کمان که این مثال رو 6 تطبیق کامل کردیم که گفتیم اگر من اومدم گفتم این معامله رو قبول دارم، یعنی درهمی که به من رسیده توسط اسب رو قبول دارم، اسب از کجا؟ اسبی که وسیله عبدم بوده من قبول دارم، ولی دلیل نمیشه که این نانو برداره ببره به چیز دیگه، کسی دیگه. انعکس الامر، یعنی معامله نسبت به قبلیا قطعا درست میشه، نسبت به بعدیا اینجا دیگه باطل نمیشه. انعکس الامرش مسامحه، انعکس الامرش یعنی بازم محتاج به اجازه است، یه اجازه جدیدی میخواد دیگه. خب جناب شیخ انصاری خیلی شما مبنای خوبی ارائه دادید، ضابطه خوبی ارائه دادید. شیخ میگه فکر نکن فقط من گفتم، احتمالاً در ایزاه و در دروس هم که یه حرفی هست مرادشون همین بوده. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الایزاه و دروس فی حکم ترتب العقود، لعل همینی که ما گفتیم مراد است از آن چه حکایت شده است از ایزاه و دروس در حکم ترتب عقود، یعنی عقود مترتبه. یکی از مباحث مهم عقود مترتبه است که واقعا مشکل میشه و این زیاده. وقتی شما یه مال دزدی رو گرفتی عقود مترتبه خیلی بحثش وسط میاد. خب من ان چی نقل شده حکایت شده؟ من انه اذا اجاز مالک اصلی عقدن علل مبی صح و ما بعده. مبی بنویس که اینجا بر همون چیزی که بر همونی که مبی است. مبی چی بوده اینجا؟ دقت کنید، بایه فضولی عبد را داده، سم اسب را گرفته، پس عبد اینجا چیه؟ مبیعه. بعد تو 4 اسب مبیع بوده دیگه، عوض مبیع بوده، عوض مبیع بوده، اسب را داده و درهم را گرفته. شماره 6 درهم چی بوده؟ عوض مبیع. پس مبیع میشه به همه اینا گفت مبیع. میگن اونایی که توش مبیع اگر اجازه کردی قبلی ها همه کامل میشه. اونایی که توش سمنه، سمن معامله شماره 1 اسب بود، درسته؟ حالا بله سمن عبد، خود عبد چی بود؟ مبیع بود. عبد دومی هم که خود مبیعه، عبد سومی هم که خود مبیعه، درسته. ستایی که توش خود مبیع باشد اگر معامله رو اجازه بدی قبلیش درست نمیشه. ببینید میگه مننوه دو اجازه عقدن علال مبیع صحه و ما بعدهو، ولی قبلیش درست. ولی اگر بر سمن باشد، سمن و عوض سمن، البته دیگه سمن که اسب باشه بعدش میشود درهم باشه، اینا باشه، اگر اینها باشد این معامله. و ام و ام و فی سمنه ینعکس، در مورد سمن بس برعکس میشه، سمن و عوض سمن. فان العقود المترتبه على المبيع لا يكون الا من اشخاص م... شیخ حالا داره میگه لعل مراد، از کجا میگم مراد اینطوری باشه؟ چون شیخ مبنا رو بود رو تعدد و وحدت، اینا مبنا رو بردن رو مبیع و ثمن. شیخ میگه اینا هم حرف ما رو میخوان بزنن، به خاطر اینکه عقودی که مترتب است بر مبیع لا يكون الا من اشخاص متعدده، و اما العقود المترتبه على الثمن فليس مراد ما ان يعقد يا يعقد على الثمن الشخصي مرارا. مرادشون وقتی میگن ثمن، مرادشون ثمن و ثمن و ثمن خاص نیست، بلکه ثمن و عوض ثمنه. على شخصی مرارن یعنی نه خود ثمن چند بار جا به جا بشه، یعنی ثمن و عوض ثمن. که ثمن الان توی چیز اسب بود، بعد اسب شد درهم، درهم که ثمن در مقابل با اسب دیگه، و ثمن و ثمن مرادش وقتی این شد میشه عین ما، عین حرف ما. لان حکم ذلک حکم العقود المترتبه على المبيع، به خاطر اینکه اگر خود ثمن شخصی مراد باشه، ثمن شخصی که اسب باشه تو شماره 4 آمده و مبیع واقع شده، پس مرادشون از ثمن واقعا ثمنی خودش مشخص نیست که ممکنه بعداً بره مبیع واقع بشه، مرادشون از ثمن اون ثمن نیست که همیشه ثمن است، ثمن عوض ثمن عوض عوض ثمن، مرادشون اینه. لأن حکم ذلك حکم العقود على ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقع على هذا البدل المجاز، ده همون بحثی که ما قبلا گفتیم اما الواقع على هذا البدل المجاز، حرفمون چی بود؟ میگفتیم اینجا درست سمنه ولی آمده الان مبیع واقع شده، پس دیگهش نمیشه گفت سمن، مبیع اینجا. بل مرادهما ترام الاثمان فی العقود المتعدده. ترام الاثمان یه اصطلاحه، یعنی این که سمن در هر بیع مثمن در بیع دیگر واقع شود. الان بنویس سمن در هر بیع مثمن در بیع دیگر واقع شود. الان سمن در اسب میشه مثمن در شماره 4، درهم میشه سمن، سمن در 4 میشه مثمن در 6، اون موقع نان میشه سمن، سمن در 6 میشود مثمن در 8. کما سر ره به ذالک محقق و شهید ثانیان. خب همه این حرفا که معلوم شد، معلوم شد ما که تا حالا هی میگفتیم مال الغیر، مال الغیر، سمن سمن، مرادمون فقط خودشون به هویت شخصیشون نبودن. و قد علم من ذالک ان مرادنا به ما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز علا عوض مال الغیر، گفتیم یک، گفتیم عقد مجاز دو جوره، اون که تو جزات اون جدولی که کشیدم تو مرحله اول بحث اینه، گفتیم عقد مجاز دو جور است، یا واقع شده بر مال الغیر یا واقع شده بر عوض مال الغیر. منم همونجا تاکید کردم، گفتم عوض مال الغیر یعنی عوض مال الغیر، یا عوض عوض مال الغیر، یا عوض 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 مال الغیر. علا عوض مال الغیر لیسل عوض از شخصی الاول له، وقتی میگیم عوض، اون عوض شخصی یعنی همون اسب، اون نیست، بلکه هر چیزیست که جا مقام اون اسبه بشه. بله العوض ولو به واسطه، یعنی عوض و عوض و عوض عوض و عوض 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 و الی آخر. ثم انه نا اشکالا، انشاءالله میمونه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. فردا درس.